درود بر شما دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سپر خدابنده هستم و امروز با گلناس که قبلا دو تا اپیزود دیگه هم باهاش ثبت کرده بودیم، با یک حالا میشه گفت برداشت گلناس از یک کتاب در خدمت شما دوستان هستیم. همینجوری داشتیم با هم صحبت میکردیم، یکم از این کتاب رو برای من تعریف کرد. من خودم این کتاب رو نخوندم راستش، ولی به نظرم جالب اومد که شما هم بشنویده. شاید خودم هم بعداً یه قسمتیش رو تبدیل به پادکست بکنم، ولی هنوز مشخص نیست. اما با توجه به توضیحاتی که داد به نظرم جالب بود که شما هم بشنوید حالا بخش هایی که به نظرش ارزش شنیدن داره و به برداشت گلناز جالب بوده رو امروز میشنوید. درود بر تو.
سلام، مرسی که به من این فرصت رو دادی که دوباره صحبت کنم. این کتابی که میخوام راجع بهش حرف بزنم یکی از نویسنده های مورد علاقه من نوشتتش به اسم مت هیگ، که یه کتاب خیلی قشنگ داره به اسم کتابخانه نیمه شب، که حالا اون کتابی نیست که میخوام راجع بهش صحبت کنم، که در کل داستان یه زنیه که تصمیم میگیره به زندگیش پایان بده و حالا مثل تو عالم برزخ وارد یه کتابخونه میشه و هر کدوم از این کتابایی که در میاره میتونه یکی از زندگیاشو که آرزو داشته زندگی کنه.
الان سورپرایز شدم، تو قرار بود در مورد اون کتاب صحبت بکنی، الان این کتاب آوردی. یعنی اون کتابی که صحبت کرده بودی و من گفتم خیلی جالبه اون بود؟
نه، این دلیلی برای زنده ماندنشه.
نه میدونم، اونو برای من تعریف کردی، من از اون خیلی خوشم
آمده. خب اگه
بود.
میخوای راجع به اون صحبت
نه نه، حالا پس لازم شد که من خودم برم سراغ اون.
آره حتما.
یعنی حالا که اینجوری شد، چون اینو برای من یعنی برعکس بود، اونو تعریف کردی گفتی این کتابم داره، من فکرم اونو میخوای چیز
آها
بکنی.
نه،
الان
این
اینو
چون
آوردی
یه ذره راجع به حال خودشه، خیلی جالبه برام. و اینکه این خود این آدم توی افسردگی خیلی خیلی شدید بوده و اصلا داستان نویسندگیش هم از اون تایم شروع شد و داستان زندگی خودش، اسم کتابم هست دلایلی برای زنده ماندن،
جالبه.
که چی شده که اصلا تصمیم گرفته زنده بمونه، چی بهش امید داده، چقدر افسردگی سخت بوده و هر لحظه ای که از موقع شروعش زندگی کرده رو تو این کتاب نوشته. بر همین به نظرم اومد خیلی جالب تره. اون کتابش هم خیلی جالبه، انگار داستان زندگی خودشو اومده با آرزوهاش یه جوری امیدوارانه توصیف کرده که خیلی کتاب قشنگیه، ولی حالا
نه
میتونی
جالب،
بعدا
نه
راجع
جالب بود
صحبت کنی.
واقعا. این کتاب هم کتاب جالبیه، ولی دلم میخواست که عکس از مدل صفحه گذاری گلنوز بگیرم.
امکانات کم
معمولا
بود.
چون امکانات کمه شکلات گذاشته بین صفحه هایی که میخواد صحبت کنه. یعنی کتاب الان دیدنش خنده داره، فکر کنید 15 تا شکلات، یعنی صفحه هایی که مثلا باید با جور دیگه جدا بشه با شکلات میدونی. حالا هر سفر رو که
اینم
خوندی
جالب بود.
شکلاتی که برداشتی میتونی بخوری.
آره، روش جدیدی بود.
خب بریم.
خلاصه این آقای مت هیگ وقتی 22 ساله بوده به یه حال خیلی بدی دچار میشه که تصمیم میگیره اصلا خودش رو بکشه و حالش بده و اصلا نمیتونه زندگی کنه و اینا، که در واقع شکلات
شکلات ریخت سفرات به مشکل
که در واقع وقتی که افسردگی و راجبش صحبت میکنه میگه که کی گفته که افسردگی یه بیماریه یا یه حس بده؟ اصلا حس نیست، مثل لاستیک پنچر ماشین میمونه که اصلا نمیتونه ماشین راه بره. یا حتی میگه اصلا کدوم دیوونه ای گفته که افسردگی یه چیز آسونه یا یه حسه، یه چیز فاجعه است. برای اینکه انگار توی دل من پر از خفاشه که داره حرکت میکنه و هیچکی بیرون اونو نمیفهمه. یعنی به این تشبیهش میکنه که انقدر این حس و این حال فاجعه است که نمیتونه اصلا راجبش صحبت کنه. بعد وقتی این حالو داشته میره سراغ یه سری قرصا که چون بهش باور نداشته میبینه که خب هیچ قرصی کمکش نمیکنه و حال استراب و افسردگیش خیلی اتفاقا داره بیشتر میشه. و اینکه تنها قرصی که میگه رو من خیلی اثر داشت، یعنی حالم بهتر میکرد موقتی، قرص خواب بوده. دیگه زندگیش اینجوری میشه که وقتی توی همون 23 سالگی یه مدت رفته بوده، خودش انگلیسیه ولی یه مدت رفته بوده توی جزیره اسپانیا ایبیزا زندگی میکرده، یه جای خیلی قشنگ پر از آب و هوای خوب و همه چی خوب،
چون اونجا
ولی
رو به پارتیاش
آره آره ولی دانشگاهش
میشناسم.
اونجا بوده، یه سری از دانشگاه
یه
و کاراش
هوشمندانه رفته.
آره، با دوست دخترش زندگی میکرده که اصلا این کتابم به اون تقدیم کرده، اکثر کتاباش رو به اون تقدیم میکنه، اسمش آندریاس. دلیلش هم اینه که تمام مراحل این اتفاق همیشه همراهش بوده و تنهاش نذاشته. توی ایبیزا با اون زندگی میکرده و حالش بد بوده، آندریا همیشه کنارش بوده. یه بار با هم میرن دریا رو ببینن که حالش عوض شه، میره لبه یه صخره، تصمیم میگیره که خودش از اون صخره بندازه پایین. خیلی جالبه، میگه اون لحظه که میخواسته خودش رو بکشه خیلی حس ترسناکی بوده، ولی انقدر سختی زندگی بهش فشار آورده بوده، انقدر حالش رو بد کرده بوده این سختی زندگی، که تصمیم میگیره از این سختی رها شه. یعنی یه جوری انقدر حالش بد بوده نمیدونسته بین ترس از مرگ که همیشه بوده انتخاب کنه. یعنی جوری نبوده که فکر کنین مثلا خیلی براش راحت بوده که این بلا رو سر خودش بیاره، بین ترس از مرگ و اینکه زنده موندن چقدر ترس داره و یکی انتخاب میکرده، که همون لحظه آندریا میاد جلوشو میگیره و نجاتش میده و خیلی خوشحال از این موضوع بعدش و میفهمه چقدر خود مرگ هم ترسناکه. و یه چیز جالب میگه، تا زمانی که ما اون حس مرگ رو درک نکردیم نمیفهمیم که چقدر زندگی رو دوست داریم. یعنی اون لحظه ای که حس میکنه که داره از بین میره یا میخواد بمیره، تازه میفهمه که اون ترسه چقدر هیجان برای زنده موندن. و میگه که من شاید یکی از دلایل افسردگی اینه که خیلی شوق و زیاد و خیلی انگیزه دارم برای زنده موندن و به خیلیاش نمیرسم یا انجامش نمیدم، و این سرکوب این شوقا باعث شده که افسرده بشه.
جالب بود.
آره
شکلاتات ندیدم. هر سفری که برمیداری شکلاتشو بندازی.
آره دیگه میندازم. بعد آهان یه چیز جالبه دیگه میگه، میگه که وقتی که ما مثلا بدنمون درد میکنه، به اون درد وقتی فکر کنیم یا براش بریم دکتر، اون درده خوب میشه. افسردگی چیزیه که تو هر چقدر به اون درده فکر کنی، یعنی مثلا الان حالت بعد استراب داری، هر چقدر بخوای خودتو بدون کمک های تخصصی یا ریشه درمانی ببری توی اون فکره، مثل یه سیاه چاله هی میفتی توش. یعنی مثل یه باتلاق هی میبرد داخلش، هی فکرا بیشتر میشه، استرابا بیشتر میشه. و دقیقا برعکس، هر چقدر تو به این موضوع فکر کنی، برعکس چیزای دیگه، مثل نشخار بیشتر به هجوم میاره و حالتو خرابتر میکنه. برای همین زوم کردن روی اون فکر وقتی استرس داری و حالت خیلی بده، اتفاقا بدترین کاریه که میتونی با خودت بکنی. دیگه روزای خیلی بد و هولناکی داشته، حتی در حدی که نمیتونست از در خونه بره بیرون. یعنی از در خونه رفتن تا سوپرمارکت براش یه استراب خیلی بزرگ بود، انقدر براش سخت بود. خلاصه انقدر حالش بد میشه که تصمیم میگیرن برن خونه پدر مادرش به شفیلد، شفیلد انگلیس. آندری هم که طبق همیشه همراهیش میکنه و میرن اونجا. مادر پدرش از حال بعدش خیلی شوکه میشن، خیلی ناراحت میشن. و یه چیز جالبی که میگه، میدونید دخترها دو برابر مرد افسردگی میگیرن و مردها درصد خودکشیشون 6 برابر زن هاست. و دلیلش،
ببین آمار رو کجا گفته؟
طبق یه آمار خیلی
طبق
دقیق
کتابه
گفته. آره آره طبق کتابه.
چون
و
من
یه چیز
آمار رو
دیگه،
چون الان ندیدم این آمار کتاب رو
نه
تایید تکسی نمی
زده بود 3 تا 6
اگر
برابر
کتاب
زن
میگی اوکی،
آره.
حالا گفته به نقل از این کتابه.
آره 3 تا 6 برابر بود توی یه جای دیگه من خوندم. و وقتی که تو اگر ژنتیکی افسردگی داشته باشی، تا 40% احتمال اینکه تو هم بگیری هست. این طبق مقاله بود که اتفاقا منبعش هم گذاشته بود، حالا اگه رسیدیم بهش بهت میگم. خلاصه آهان، داستانش اینه که میگه چرا مردا اینجوری میشن، یعنی با اینکه زنها خیلی حالشون بدتر میشد، افسردگیشون خیلی بیشتره. دلیلش اینه که مردها از بیان احساساتشون جلوگیری میکنن. مثلا میگه زنها برای تراپی بیشتر میرن، یا گریه میکنن. مردها بهشون گفتن گریه نکنین، خودتون رو قوی کنین، بیان احساساتتون براتون ضعفه، بیان افسردگیتون براتون ضعفه و براشون خیلی سخته که ابراز کنن، برای همین خیلی بیشتر حالشون بد میشه، یعنی اون برون ریزی رو ندارن که بتونن حالشون رو بگن. و این
میتونی یه چی افتادم؟
یه چی؟
آهنگ مورد علاقه هم مرد که گریه نمی کنه.
آره
من نمیدونم این آهنگو شنیدید یا نه. خیلی آهنگ خفنیه، خیلی جالبی. یعنی به نظر من آهنگ خودش یه مطلب روانشناسی بسیار جالبیه در مورد اینکه چرا مردها در واقع گریه کردن براشون انقدر سخته. خیلی جالبه. حالا دوست داشتین این آهنگ گوش کنید، مرد که گریه نمی کنه. خب
اون اصلا همیشه هست،
قفلی
تو
من
همیشه داری
مرد که
میخونیش.
گریه نمی کنه.
یکی دیگه از عوارض افسردگی که راجبش حرف زده، وسواس در مورد عملکرد مغزته. یعنی کوچیکترین فکری که میکنی وقتی تو استرس و افسردگی، نکنه الان این بیماری رو دارم، نکنه این به هم ریختگی رو دارم، الان جلوی بقیه آبروریزی نکنم، الان یه بلایی سر خودم نیارم، و انقدر این افکار بهت هجوم میاره که اصلا دلت نمیخواد کسی رو ببینی یا بیرون بری. و یه چیز جالب میگه که اون فاجعه انگاری که درون خودت میکنی اون بیرون نیست.
یه اپیزود من احتمالا بعدا در مورد استراب انتظاری درست میکنم، الان نمیخوام در موردش توضیح بدم، ولی خیلی وقت تو فکرشم واقعیت وقتش برام پیش نیومده. ولی استراب انتظاری احتمال داره یه اپیزود در مورد این موضوع درست بکنم. ادامه بده.
آره، که افکارش رو یه جاهایی به شکوفه درخت مثال میزنه، مثل شکوفه های گیلاس که نگاه میکنه از پنجره دارم میریزم و میگه کاش افکار منم انقدر راحت میتونستم از درخت بیفتم و من راحت شم شکلات رو دارم میفت. یکی دیگه از چیزایی که میگه نشانه های هشدار دهنده ای که برای من شروع افسردگی بود و بعد بهش توجه میکردم این بودش که خستگی بوده، زودرنجی بوده، فقدان لذت بوده، یعنی مثلا خیلی از خیلی چیزا قبلا لذت میبرد از یه سری معاشرت با دوستاش و دیگران، ولی حس میکرده دیگه اون حسای قدیمو نداره و این باعث شده که دیگه از هیچ چیزی لذت نبره. درونگرایی ناگهانی، یعنی تو ناخودآگاه میری توی خودت، هی فکر میکنی و سعی میکنی با آدمای بیرون خیلی معاشرت نکنی. و مثل یه هیولا گفته، میگه هیولا واقعی هن، ارواح هم واقعی هن، اونا در درون ما زندگی میکنن، گاهی هم برنده میشن. یعنی انقدر حالش بد میشده که واقعا بعضی یه سری چیزها رو میدیده و میگه که اینا از نظر من همش واقعی بودن.
یه ادیت میخوام بدم چون واژه درونگرایی استفاده شد ممکنه سوء تفاهم و سوء برداشت بشه روی درونگرایی و برونگرایی. حالا اصطلاحش رو میتونیم به در خود فرو رفتن تغییر بدیم که اینجا برچسبی روی این داستان نخوره. یه جورایی انگار توی اون فضا بیشتر مجبور شده بره توی دنیای درون خودش. شاید این تعبیر بهتری باشه.
خب بعد یه سری فکر را به سرش میزده، بازم اینا رو بگم که مثلا اون لحظه بوده دارم میمیرم، دارم دیوونه میشم، این تمام نمیشه، همه چیز بدتر میشه، قلب هیچ کس به این سرعت نمیزنه، دارم بیش از حد فکر میکنم، به دام افتادم، هیچ کس قبلا چنین احساسی نداشته، هرگز در تمام طول بشر، چرا بازوهایم بیحس شدن، هرگز از دست این خلاص نمیشوم.
یه دقیقه وایسا، من چون کتابو نخوندم باید سوالی ازت بپرسم. یکم ریتم آرومتر برو جلو، یکم در موردش بحث بکنیم.
بله.
پنیک اتک تجربه کرده بوده اینجا؟
زیاد.
چون اینایی که گفتی بعضیش حالتهای پنیک اتک و انگزایتی اتک، حمله پنیک و حمله استرابی.
اصلا خودش میگه دیگه استراب.
در مورد اینم دوستان اپیزود میسازم جدا، واقعا خیلی موضوعات انقدر زیاد شده یکم باید وقت بذارم ببینم چیکار میکنم. ولی این چیزایی که گفتی تو تجربه افسردگی داشتی؟
بله، 2 سال.
کدوم یکی از این موارد رو تجربه کردی؟
من خیلی هاشو بازوام بیهس می شد، من بیشتر حالا پاهام گزگز می کرد خیلی.
نه کلن، یعنی مثلا این افکاری که از ذهنش گذاشته تا اینجا تجربه کردی؟
آره خیلی.
من تو اپیزود چون گفتم دیگه تکرار نمی کنم، ولی من واقعا این حالتی که تا سوپرمارکت هم نمی تونستم برم و تجربه کردم.
آره منم اینو تجربه کردم،
خیلی حالت عجیبی بود، یعنی باورم نمی شد که 50 متر دورتر از خونه باسم آرزو بشه رفتنش. خیلی جالب بود و نکته جالبی که کتاب تو اینجا برای من داشته به عنوان شنونده اینه که چقدر جالبه که این حالتهای افسردگی توی آدمهای مختلف علائم نسبتا مشابهی رو پس داره. یعنی میبینیم که یک نفری توی یک کشور دیگه از یک فرهنگ دیگه با یک مختصات و موقعیت دیگه شرایط روانی که تجربه میکنه توی بحران مشابه من نوعی توی یه جای دیگه از این دنیا.
دقیقا
میخوام بگم که آدمها در نهایت خیلی به هم شباهت دارن و اینجاست که ما میتونیم به هم کمک بکنیم.
آره، خیلی جالبه. بعد خیلی جالبه، هممون وقتی تو اون دوره این فکر میکنیم دنیا تموم شده، یعنی دیگه ازش بیرون نمیایم، و وقتی ازش میایم بیرون انگار یه طوفانی گذشتیم که حتی یادمون نمیاد چقدر اون طوفان سخت بوده، چقدر اذیت شدیم، ولی داریم به زندگیمون ادامه میدیم.
راستش آدم بعضی جاها میدونی، یعنی اینجوری بگم، فراموش کردن یه نعمته واسه ما آدما، چون باعث میشه که خاطرات تلخمون بگذاریم، کم رنگ میشه و بتونیم ادامه بدیم. ولی فراموشی در کنار محاسنی که داره یک سری معایب هم داره. شاید اصلی ترینش این باشه که ما یادمون میره چه دوره هایی رو گذروندیم و قدر دوره ای که از طوفان خارج میشیم و نمیدونیم. یعنی مثلا من خودم میگم، شخصا من خیلی از اوقات موقعی که مریض میشم موقع هایی که بدنم از لحاظ فاکتورهای مختلفی نیاز به اون استراحته داره و خیلی جاها اون فشارهای روانی که به خودم آوردم بدنم رو آماده کرده برای یک سری آسیب ها. حالا میخوام بگم اونجایی که گفتی میخواست خودکشی بکنه بعد مواجهه با مرگ داشته، دیده چقدر سخته. من کرونای من عید امسال عید سال 1402 کلش خونه بودم دیگه. من تا این سن یک بار هم سرم نزده بودم، اصلا نمیدونستم چه شکلیه. یعنی من عید 1402 سرم زدم و همه هم مسافرت بودن، خودم فقط خونه بودم. حالا یادم نیست چه خونه مونده بودم، داستانش یادم نیست چجوریه. و من کرونایی گرفتم که واقعا نزدیکترین تجربه به مرگ بود. خیلی برام جالبه، یعنی واقعا نصف شب فقط از ساعت 2 گفتم خدای من تا صبح زنده بمونم که برم مثلا بیمارستان. خیلی جالب بود برام شرایط، یعنی عجیبی شما میگم. آدم موقعی که حس میکنه به مرگ نزدیک شده و ناتوان میشه ارزش زندگی رو بیشتر میفهمه. یعنی وقتی میری توی یک بحران اساسی تازه میفهمی چقدر نعمت داشتی، چقدر همه چی اونقدر که فکر میکردی هم بحرانی نبوده. و متاسفانه ما به این بحران نیاز داریم، چون اگر پیش نیاد گاهی قدر زندگی رو نمیدونیم. یعنی موقعی که با این چیزا روبرو میشیم نباید به چشم این ببینیم که وای چه فاجعه ای. گاهی این بحران ها عامل تغییره. یعنی ببین این آدم به نقطه به مو رسیده پاره نشده دیگه، میتونست از اون صخره بپر پایین همه چی تموم بشه، ولی در واقع گاهی رسیدن به مرحله بحرانی نقطه آغاز تغییره. اینجوری بهتون میگم، اگر شرایط این نویسنده کتاب رو تجربه کردین، این به این معنی نیست که شما تو پایان خطتونید. شاید یک نقطه‌ای برای تغییره، شاید یک مکانی برای اینه که بتونید مسیرتون رو عوض بکنید. پس بحران‌ها به این معنی نیست که ما تمام شدیم، شاید برای ما یک نقطه‌ای برای زایش و شروع دوباره باشه. نمیدونم، چون فصل زمستون و نزدیک بهاریم فکر کردم این دوتا به هم میتونه ربط پیدا کنه. ادامه بدید.
خیلی جالب بود این چیزی که گفتی که زندگی پایان نیست. چند وقت پیش یه اتفاق خیلی کوچیک بر من افتادم، مثلا شیشه ماشینم هم شکستم و من شب قبلش خیلی داشتم غر می‌زدم کلاً تحت شرایط یا یه چیز دیگه، و وقتی دیدم یه اتفاق بیرونی دیگه میفته یه تو اون فکرای ناراحت کنندت میره کنار و میبینی خب هی یه سری مشکلات اضافه میشه و میبینی پایان دنیا نیست. حالا این مشکلات کوچیک کوچیک رو دارم میگم، هی تو وقتی که باعث میشه که بری توی زندگی و زندگی کنی انقدر چیزای جدید اتفاق میفته، و وقتی خودمون رو میبینیم که توی این دنیا چقدر کوچیکیم نسبت به میلیاردها آدمی که دارن زندگی میکنن، و وقتی اون خودمون رو ببینیم توی این ابعاد بزرگ، فکر میکنم که میفهمیم تنها نیستیم. خیلی ها شرایط ما رو دارن، خیلی ها شرایط سختری دارن، چون تو اون حال من اون حال خودم داشتم، فکر میکنم تنها آدم روی زمین بودم. یعنی اون موقع فکر میکردم من تنها آدم روی زمینم که این حالو دارم، تنها ترین آدمم و هیچکی من درک نمیکنه، هیچکی من نمیفهمه، من موندم خودم. برای همین گفتم اینو تجربه خودم
حرف
رو
قشنگی
بگم.
زدی. یه تجربه از افسردگی که خودم تجربهش کردم بگم. آدم موقعی که درگیر این حس و حال میشه خیلی سعی میکنه از جمع فاصله بگیره. طبیعی هم هست تا یه حدی، چون به خاطر حسایی که تجربه میکنه راه فرار در پیش میگیره. اما اون جمع ها اگر جمع های امنی باشن اتفاقا نقطه درمانی میتونن برای آدم باشن. یعنی واقعا فاصله گرفتن از محیط میتونه سرعت پیشروی در اون سیاهی این در قضیه رو بیشتر بکنه. و در هر حال علاوه بر کمک گرفتن از متخصص، خیلی مهمه که شما فضاهای امنتون رو توی این مشکلات روحی از دست ندین و اونها رو حفظ بکنید، چون خیلی بهتون کمک میکنه که راحت تر از این مسئله عبور بکنید. ولی اگر خیلی منزوی بشید توی این پروسه، که میگم شاید بخشش طبیعی باشه تو شروع ولی در ادامهش میتونه بسیار مخرب باشه، باید در واقع به خودتون کمک بکنید که از دنیا فاصله نگیرید، چون همون محیط میتونه روی روح و روان شما تأثیر سازنده داشته باشه. خب
در مورد همون مغازه که گفتی خیلی جالبه، میگه که میخواستم برم مغازه، قلبم بوم 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 میزد، اصلا به خودم گفتم که تو 10 سالگی راحت میرفتی مغازه خرید میکردی میومدی، الان چرا اینجوری شدی؟ و به خودم گفتم اگه برگردی خونه خیلی آدم ضعیفی هستی، و دوباره به راهش ادامه میداده. وقتی رسیده مغازه فهم کرده الان همه اون بیرون دارن تصورات ذهنیشو میبینن و دارن میگن با این چه آدم مریضیه، چقدر وحشتناکه، و هیچ کس نفهمیده. رفته توی مغازه چند تا چیزی برداشته و برگشته خونه، و براش اون لحظه این کار سختترین کار دنیا بوده.
چیزی به دوستان بگم، تجربه شخصیمه، من انسان 100% سالم تا به حال ندیدم. اگر میشناسید معرفی کنید منم ببینم حداقل یه نفر در این دنیا من دیده باشم. انسانی که مسئله و مشکلات آسیبزا در درونش نداشته باشه من تا به حال ندیدم. پس وقتی که با این مشکلی روبرو میشید فکر نکنید فقط این شمایید که وارد باطلاق شدید. خیلی های دیگه به زبون نمیان، خیلی های دیگه رو شما متوجه نمیشید، ولی هر کسی تو زمین زندگی خودش داره با یه چالشی دست و پنجه نرم میکنه. برای همین دلیل اینکه میگم حمایت اجتماعی رو از دست ندین، چون وقتی آدم فکر بکنه تنها نقطه تاریک خودشه و تمام عوامل بیرونی فقط داره اونو بهش آسیب میزنه، ممکنه خیلی بیشتر غرق بشه. ولی اگر بدونه که واقعا همه آدم ها درصدی از مسائل و مشکلات و گره ها رو دارن و واقعا این بخشی از زندگی، شاید یه مقدار توی بحران ها به خودش هم بیشتر حق بده و در واقع اون نگاه بیرونی براش قابل حذف‌تر باشه. من نوعی اگر بدونم طرف مقابلم هم یک سری چالش ها رو باهاش روبروه، شاید توی معاشرت باهاش احساس امنیت و راحتی بیشتری بکنم. ولی وقتی فکر کنم تنها آدم مشکل دار منم و همه چیشون سر جاشه، اینجوری شاید فشار خیلی بیشتری رو تجربه بکنم. پس خیلی خوبه که شما در موقعیت های بحرانی اینو بدونید که این فقط شما نیستید که وارد بحران شدید و خیلی های دیگه هم این وسط درگیر این مسائل هستن، اما شما شاید به هر دلیل تو موقعیت نمیبینید و ازش آگاه نیستید.
دقیقا. خلاصه یه چیزی هم که میگفت خیلی حرص میخورد ازش، میگفت یه سری به میگفتن چرا با خودت برچسب زدی، برچسب افسردگی، برچسب حال بد، و نمیفهمیدن تو حال اون چی داره میگذره و این بیشتر اذیتش میکرد، در صورتی که واقعا حالش بد بوده. ولی این که هی بهش میگفتن چرا این کار کردی، چرا این حس رو میکنی، خوب میشی سریعتر، بدتر عصبیش میکرده. یعنی اون لحظه اون نیاز به درک داشته. و چیزی که از اصلا یه مبحث عشق نوشته که ازش یاد میکنه، یه خوششانسی خیلی زیادی داشته که آندریا رو داشته، که در تمام این مدت درکش کرده، کنارش بوده، تنهاش نذاشته، با اینکه همش حراس اینو داشته که ترکش میکنه، ولی ترکش نکرده، کنارش بوده. حتی یه بار وقتی که دیگه از خونه مادر پدرش میاد، یک بار مجبور میشن به خونه پدر مادر آندریا که مامانش درگیر بیماری سرطان شده بوده. آندریا مجبور میشه تنهاش بذاره توی خونه و با مادرش بره دکتر بیمارستان. این آدم تنها نمیمونده و انقدر استراب و استرس میگیره، شماره های اورژانس و چیزای ضروری رو برش مینویسه روی یخچال و میگه تا پسش برمیاد. و انقدر این براش سخت بوده، ولی اون لحظه جالبه، اون لحظه که این مسئولیت میافته توش و میفهمه مجبور شده که این مسئولیت رو به عهده بگیره که بمونه تنها، براش میگذره با همه سختیاش، باعث میشه که بگذره و شروع میکنه نوشتن. اصلا یکی از دلایلی که این آدم نویسنده شده دوره افسرده میشه.
یه مثال میخوام بزنم یه به ذهنم رسید. البته قبلش بگم که من کلا هیچ توصیه‌ای به حضور در هیچ بازار مالی برای هیچ کس نمی کنم و هر کسی خودش میتونه تصمیم بگیره که وارد بشه نش. اما چون مثال فکر کنم براتون جالب باشه، من بخش زیادی از سرمایه‌ام رو توی کوین ها، بیت کوین و اتریوم و اینجور چیزها از دست دادم، بخش زیادی دیگه‌ش رو توی بورس. حالا چرا به افسردگی میخوام ربطش بدم؟ اگر توی این دوتا بازار بوده باشید، مثلا بیت کوین شاید حالا خیلی بیشتر الان چون رو بورس رو ترنده، یعنی خیلی بحثش داره الان در جریان باشن، موقعی که سقوط کرد بیت کوین تو فکر میکردی اوضاع دیگه از این بدتر نمیشه، مثلا از 69000 دلار 70000 دلار اومد پایین اومد پایین اومد پایین، مثلا میگفتی دیگه کمتر از 40 تا که نمیشه، کمتر از 30 تا که نمیشه، کمتر از 22 تا که نمیشه، فکر کنم به 12 یا 13000 تا رسید. یعنی شما فکر میکنید تو افسردگی، مثالش اینجوری اینجوری میخوام بهتون میگم، مثالش هم من درآوردیه، هیچ، فقط میخوام حس بکنید که چقدر چیز عجیبیه. وقتی میافتید توی باتلاقش، با اینکه فکر نمیکنید حالتون دیگه از این بدتر نمیشه، یهو میبینید هی واقعا نقطه بدتری هم وجود داره. اولش معاشرتاتون رو کم میکنید، بعدش محیطتون رو تغییر میدید، بعدش یهو میبینید تو تنهایی خودتون تو خونه با خودتون هم داستان دارید. یعنی فکر میکنید دیگه از این بدتر نمیشه، ولی میبینید واقعا یه نقطه بدتر هم وجود داره که تو اصلا فکر نمیکردی با خاک میتونی یکسان بشی ولی شدی. حالا چرا باز مثال بیت کوین رو نذارم؟ چون الان دوباره شیبش برعکس شده و دقیقا رسیده به نزدیکم 7000 دلار. اونجایی که شما یاد میگیرید به خودتون کمک بکنید، اونجایی که از نقطه سقوطتون میاد بالا. این مثال رو زدم چون میخواستم در مورد نمودار صحبت کنم. زندگی مثل نمودار سینوسیه، اگه یادتون باشه قله داره، دره داره، بالا داره، پایین داره. حالا توی بازارهای مالی چه اتفاقی میفته؟ شما میری به اوج، با خاک یکسان میشی، دوباره میای بالا، میری پایین. زندگی هم همینه. همونطور که شما قله رو تجربه میکنید، یه زمانهایی ممکنه مجبور بشی ته دره رو هم تجربه بکنید. اما داستان اینه که نباید تو اون قله خیلی خوشحال بشید چون قرار نیست اونجا بمونید، و نه توی دره باید بیش از حد ناامید بشید چون قرار نیست باز اونجا بمونید. همونطور که این بازارهای مالی بالا پایین میشن، زندگی ما رو و روح و روانمون هم توی سالهای متمادی زندگیمون بالا پایین میشه و باید یاد بگیریم که با وجود این فراز و نشیب ها باید پیش بریم و ادامه بدیم. این قله ها و دره ها بخشی از زندگی هم، و اگر بخوایم تو هر مرحله گیر بکنیم ممکنه که خیلی چیزها رو از دست بدیم. این مثال رو زدم که فقط بهتون بگم ما باید یاد بگیریم که زندگی مثل یک نمودار سینوسیه، بالا پایین داره و با وجودش ما باید حرکت بکنیم. پس اگه امروز توی قلهتون هستید، به قولی قره یا قره یا حالا هرچی، مغرور نشید و توی این وضعیت نمونید. و اگه توی درهتون هستین، یأس و ناامیدی و افسردگی نذارید در پدرتون بیاره، چون میتونید شرایطتون رو تغییر بدید. و زندگی مثل بازارهای مالی نیست، چون شما خودتون این توانایی دارید که به خودتون کمک بکنید و بازی بخش زیادیش دست خودتونه. لطفا از این فرصت استفاده کنید.
یه چیز دیگه که من یادم میاد راجع به خودتون، من فکر کنم مثل این همین آدم که نویسنده شد، تو اوج پیجت تو اوج حال بدت شروع شد، درسته؟
من اصلا برای درمان خودم پیجم رو شروع کردم. اگه دقیق تر میخوای بدونی، من پیجم اصلا قرار نبود روانشناسی بخونم، اصلا قرار نبود روانشناس بشم. من عمران خونده بودم، بعد مارکتینگ خوندم، برای درمان خودم اومدم سمت این مسیر، مجبور شدم راهی رو شروع بکنم که خروجی شد ارشد روانشناسی، چیزی که مثلاش براش برنامه‌ریزی نکرده بودم، اصلا فکر نمی‌کردم. یعنی مثلا شاید خیلی از دوستانی که الان تو این فضا فعالیت میکنن، مثلا طرف رفته دانشگاه درسشو خونده، آکادمیک میدونسته که میخواسته در 30 سالگیش به فلان جایگاه برسه. من اصلا فکر نمیکردم تو 33 سالگیم این جایگاه داشته باشم. حالا نمیدونم، بعضیا دوست ندارن واقعیت رو بگم، من واقعیت رو میگم چون واقعیت اینه. من اصلا فکر نمیکردم قرار باشه روزی این کارو بکنم، و چون داشتم به خودم کمک میکردم، شاید اپیزودی که درست کردم چون برای کمک به خودم بود، داشتم از دلم میگفتم، از درونم میگفتم، شاید اون دلی بودنه به آدمو کمک کرده. خب، و این مسیر برای من این شکلی جو رفته. حالا من خودم با نویسنده این کتاب مقایسه نمیکنم، تو گفتی دارم میگم، ولی
خب
برای من همه چیز از بحران شروع شد.
اینو برای این پرسیدم که خدا نویسنده این کتاب میگه افسردگی میتونه هم چیز خیلی وحشتناکی باشه، هم خیلی چیز قشنگی باشه. چون تو وقتی که افسردگی داری، نسبت به همه چیز دقیق تری، بیشتر درونت داری فکر میکنی و از اون بتالت ناراحت کننده، بتالت خوبم داریم، ولی بتالت ناراحت کننده ای که توش داری میگذرونی میتونی یه چیز قشنگ بیاری بیرون.
چقدر قشنگ. بذاری سبت بگم، افسردگی به نظر من یک فرصتی برای ارزیابی مجدد درونه. شکلات دیگه کامل صفحات و کامل گم میکنه دیگه.
اوکی.
یعنی افسردگی یک فرصتی به ما میده برای ارزیابی مجدد درونمون، برای بررسی چیزایی که در درونمون اشکال داشته ولی ما نمیدیدیم. و به نظر من شاید این خیلی تحلیل قشنگی بود که افسردگی در کنار اون آسیب ها و تاریکی هایی که شاید به زندگی تحمیل میکنه، یک نقطه ایه برای اینکه شما با درونتون، با خودتون روبرو بشید. در واقع یک فرصت برای ارزیابی بهتر از کسی که هستین. ولی این واقعا فوق العاده سخته که بتونی باهاش روبرو بشی.
خیلی سخته، ولی حالا جلوتر بهش میرسیم. تو اون سختی ها چیزایی که خیلی جالب اومده، هر کاری کرده حالشو بهتر کرده، ریز به ریز نوشته و حالا بهش میرسیم. ولی کلا چیزایی که اذیتش میکرده اون زمان که بقیه بهش میگفتن، حالا میگه که چطور در کنار کسی باشیم که حالا افسردگی داره و چجوری باهاش برخورد کنیم. میگه بدونین مورد نیاز هستن و قدرتون رو میدونن، وقتی حتی وقتی به نظر میرسد اینطور نیست. گوش کنید، هرگز نگویید خودت را جمع و جور کن یا شاد باش، مگر اینکه جزئیات و دستورات کاملا تایید شده را هم ارائه بدهید. اگرچه عشق به کار نمی آید، معلوم است فقط همان عشق خوب قدیمی کافی است.
خیلی اینو خیلی بد خوندم. یه دور دیگه خودت برای خودت بخون.
اگرچه عشق به کار نمی آید، معلوم است فقط همان عشق خوب قدیمی کافی است.
من اصلا نفهمیدم چی شد.
میگه یعنی همون عشقی که قدیم بهش داشتی قبل از اینکه افسرده شه، همون عشق رو بهش داری، همون کافیه.
احسنت احسنت، مرسی. ترجمه تحت لفظی واقعا قابل فهم نبود خوندنش.
میگه بپذیرید که این یه بیماریه. اطلاعاتتون رو نسبت به این موضوع افزایش دهید. هیچی رو از خودت فرض نکن. یعنی فکر نکن مثلا اگه دوستت، مادر پدرت یا هر کس دیگه ای افسرده است، مقصرش تویی. یعنی خودت رو مقصر ندون. صبور باشید. همراه باشید. تا حد ممکن کاری نکنید که فرد افسرده خودش را غیرعادی تر از آنچه که هست حس کنه.
احسنت.
آره دیگه، خلاصه اینجوری میگذره تا میگه که یه سری آدم ها باهاش همدردی میکردن و این خیلی حالشو خوب کرده. حالا بیماری هایی که تو این بازه گرفته خیلی جالبه.
کلیت روده نگرفته؟
دقیقا کلیت روده گرفته.
دوستان من کلیت رودم گرفتم، اینا فکرم گفته بودم تو اپیزودا.
گفته بودی؟
آره.
نمیدونم.
نگفته بودم؟
من آخه میدونستم.
چه جالب. خب اینم پس اضافه کنیم که اینو من با ایش قرار زنده است. الان کتاب جدیده،
آدم زنده است،
مرزه هم مشترک.
آره خلاصه داره میگه که چیزایی که مثلا به افسردگیش دامن زد یه سری چیزا بود، ولی سندروم روده تحریک پذیر گرفته بود.
البته این کلیت نیست،
کلیت هم داشته. آره. و اینا همه چیزهایی هستند که
سندروم روده تحریک پذیر.
بله بله.
چون من تخصصی در این زمینه رفتم، میتونم یه اپیزود در مورد مشکلات روده بسازم.
حالا میخوای بحث رو علمی نکنیم؟
نه نه نه، خواستم فقط بگم که
آره،
چون خیلی جالبه. استراب یکی از جاهایی که خیلی شدید خودشو نشون میده توی قسمت، حالا کره بدن میگن، حسه بدن چی میگن، یعنی معده و روده و دستگاه گوارش، خودشو خیلی شدید نشون میده. شاید خیلی از دوستان موقعی که استراب زیادی رو تجربه میکنن معده درد رو تجربه کرده باشن.
خود من.
آره دیگه. حالا
شدید.
حالا کلیت دیگه یکی از خوبای این سناریویی که در اثر استرس زیاد، بذار اینم بگم جالبه، من تو دوران افسردگی مشکلی بود که فقط افسردگی نبود، من استراب اساسی داشتم یا ASD.
اینجا میگه، میگه این دو تا
استراب
دوست
اساسی
خوبه
هم داشته.
آره اصلا میگه افسردگی و استراب دوست خیلی
نه.
خوبه.
استراب اساسی که حالا اونم چقدر من باید اپیزود بسازم
گفتم. میگم بنویسین. آره یادت
نه یادمه، وقت نمی کنم. آره. ولی مثلا استراب اساسی هم چیزیه که من درگیرش بودم و میکسش با افسردگی یک چیز عجیب غریبی میشه، یعنی آچمز میشی، یعنی قشنگ از یه طرف یه جور درگیری، از یه طرف دیگه یه جوری دیگه درگیری که اصلا همدیگر رو کاور میکنن، یه چیز عجیب غریبی از توش در میاد که تکون خوردن بسات سخت میشه. حالا میخوام بگم این مشکلات جسمی خودش دامن میزنه به اون افسردگی که آدم داره، یعنی باطلاقو برات عمیق‌تر میکنه. یا به خودت میای میبینی تا گردن رفتی توی مسئله که جسم و روحت و جفتشو با هم درگیر کرده.
دقیقا. حالا این اومده افسردگی و به اینا، یعنی خواسته یه ذره تعریفش کنه اون حس درونی حال بدی که ازش داشته رو، اومده به اینا نسبت داده. سگ سیاه، سیاه چاله، آتش درونی، یک دیگ زود پز، شیطانی در درون، یک زندان، یک فقدان، یک حباب شیشه ای، یک جهان موازی، یک نبرد برای تمام عمر، محصول فناپذیر، یک کابوس زنده.
از بین اینا کدومش رو خودت انتخاب میکنی به عنوان واژه‌ای که تجربه کردی؟
آتش درونی، زندان. میدونی زندان من چجوری بود؟ یه زندان خیلی عجیبی بود. من حس میکردم یه گلناز شاده، خوشحاله، آروم درون من هست. آره هی
ببین. خواهشی که دارم دست نباید بزنی.
آره.
ما تکنولوژی ارتقا دادیم، این به معنی نیست که به بلندگو دست.
ببخشید. یه گلناز شاد درون من وجود داره که توی زندان گیر افتاده واقعا، و یه توی زندان افسردگی و ناراحتی و هی میخواد بیاد بیرون، خوشحالی کنه، بخنده و نمیتونه. یه استرابا حاله بد نمیذارن. و چیزا قشنگش اگه من یه چیزی بهش اضافه کنم، همین شیطان درون ولی گذرا، چون میگذره، هر چقدر هم حالت بد باشه میگذره.
من از چیزی که خوشم آمد تو این اصطلاح دنیای موازی بود. من تو خوابم نمیدیدم ممکنه چنین حالتایی تجربه کنم. یعنی اگر 10 سال پیش یکی میاد به من میگفت شما توی 30 سالگیت، چقدر جالب، در من 30 سالگی من در اوج این باطلاق بودم، توی 30 سالگیت 31 29، حالا 30 رو نگیم، همه روش حساسن، الان میگم مثلا 30، نه من برام 29 سالگی بود یا 31 سالی تو این بازه بود، 28 هستم اینجوری حساب بکنیم، یعنی توی بازه 29 30 سالگی تا 31 2 سالگی تجربه کردم دنیای موازی بود. باورم نمیشد چنین اتفاقایی ممکنه بیفته، اصلا باورم نمیشد. یعنی اگه میگفتن کسی افسردگی، درکش نمیکردم، نمیفهمیدم چقدر چیز عجیبی میتونه باشه، ولی وقتی اومدم توش واقعا یک دنیای جدیدی بود برام.
از تو که خیلی بعید بود، یعنی اصلا اون سفری که من میشناختم این حالت افسردگی، اصلا من تو خوابم هم نمیدیدم تو افسرده شی.
یعنی من اصلا برام قابل درک نبود، کسی میگفت شاید باورم نمیشد، و وقتی اومدم توش تازه فهمیدم دنیای موازی یعنی چنی، تو همون دنیایی ولی انگار تو این دنیا نیست، انگار تو یک دنیای دیگه ای هستی، انگار تو یک فضای دیگه ای هستی، انگار تو یک چیز، انگار تو حبابی، انگار تو یک چیز عجیب غریبی که، و حتی میگم من به نظرم بعضی از اپیزودا رو تو تجربه نکرده باشن دوستان متوجهش نمیشن، امیدوارم که درگیر افسردگی نشن، ولی تو تجربه نکرده باشن درکش نمیکنم. مثلا من هیچ وقت اعتیاد رو تجربه نکردم، ولی شنیدم میگن تو اعتیاد رو تجربه نکرده باشی نمیفهمی یعنی چی، مثلا تو مواد مخدر مثلا اعتیاد تجربه نکردی نمیفهمی، چون من اصلا واقعا نمیفهمم یعنی چی. خب ولی اینم به نظرم همونه، تا موقعی که تجربه نکنی اصلا نمیفهمی یعنی چی، فقط باید بری تا همون باطلاقه بفهمی که چه چیز عجیبیه. خب
من تاریک و ناامید و تنها رو هم دوست داشتم، این صفحه بعدش بود نوشته تاریک و ناامید و تنها. برخورد میان ذهن باستانی و دنیای مدرن. یک درد مزخرف، خیلی کوتاه، یک درد مزخرف. حالا ولی چیزی که گفته، یه چیز دیگه هم هست، همیشه افسردگی کوچیک‌تر از شماست، یعنی هر چقدر بزرگ باشه، هر چقدر وسیع به نظر برسه، افسردگی همیشه کوچکتر از ماست.
چقدر یه سوالی.
بله.
و عقب برگردی حاضر این دوره افسردگی رو تجربه کنی دوباره؟
خیلی سخت شد. ببین اگه تجربهش نمی کردم، من نمیگم الان به همه آرزوام رسیدم دقیقا آدمی که میخوام هستم، ولی آدمی که حداقل نسبت به اون موقع بود خیلی پخته تر شدم حس میکنم، و آدم قبل نیستم. یعنی اگر اون حالا رو تجربه نمی کردم، اولا شاید اطرافیانم رو خیلی دیگه درک نمی کردم به این شدت، و شاید درون خودم رو انقدر پیدا نمی کردم. یعنی هم حال خیلی بدی بود، هم باعث شد که من یه ذره با خودم خلوت کنم، وقت بگذرونم، و خیلی سخت بود، خیلی. من خودم بعد از فوت بابا مثلا خونه بیرون نمیومدم، بعد یه سری رفتاره خودم رو دیدم، ترکشاشو خود دوستام خود تو هم خوردی تا 2 سال پیش. این دوستای نزدیک من واقعا مثلا براشون عجیب بود که منی که مثلا قبلا انقدر آروم بودم چرا انقدر عصبی و تهاجمی شدم، و اینا همه خب به خود من خیلی فشار آورد. ولی حس میکنم اگه نداشتمش بزرگ نمیشدم.
جواب قشنگی بود. من اینی که میخوام بگم مجبورم دیتیلی بدم. خیلی از وضعیت زندگی اینجوری نیستم مثلا بگم خیلی راضیم. بعضیایی میخوان الکی ادای خیلی آدم خوشحال رو، من اینجوری نیست. من به زندگیم اوکی ام، خیلی جاشو دوست دارم، خیلی جاشو واقعا دوست ندارم. یعنی یه واقعیتیه که پذیرفتمش و خیلی هم دوره های سخت و مزخرفی داشتم. یعنی به گذشتم برمیگردم، مثلا دیدی بعضی خیلی عشق اینن که به گذشتشون برگردم، مثلا هیچ دوره خیلی دلبستگی ندارم میگم برگردم به اون دوره. یه 6 ماه از زندگیم توی دوره ای بود اونو خیلی دوست داشتم ولی به اونم حوصله ندارم برگردم. ولی یه سه جالب میخوام بگم، من اگر دوباره به دنیا بیام شاید حاضر باشم همین مسیری که اومدم با اینکه خیلی جاش مزخرفه رو دوباره طی بکنم، چون اینا از من آدمی که امروز هستم ساختن. خوشحال نیستم خیلی از بلاهایی که تجربه کردم، خوشحال نیستم از خیلی آسیبایی که خوردم، واقعا دلم برای خودم میسوزه به خاطر خیلی راه لحظات سختی که تجربه کردم و اصلا اینا جای دفاع نداره. الان نمیخوام توجیه بکنم، واقعا بیچاره شدم. ولی شاید اگه یک بار دیگه به دنیا بیام همین مسیری که اومدم بیام، چون آدمی که هستم و دوست دارم، با اینکه از زندگیم اون رضایت هم نسبیه، واقعا میتونم بگم نه خیلی شوق عجیبی براش دارم نه ناامیدی خاصی دارم، یه واقع بینی خاصیه، حال مختصر مفیدی باش میکنم. ولی اگه دوباره به دنیا بیام مسیر رو دوباره میام، چون باعث شده از خودم کسی رو بسازم که اون آدم رو دوست دارم با اینکه خیلی بلا سرش اومده، هنوزم شاید خیلی آسیب ها رو داره همراه خودش، ولی دوست دارم که این یه بار زندگی کردنم این تجربه رو برام به
یه چیز دیگه. اون حال شاید باعث شده که تو رو خودت تایم بذاری و خودت رو بیشتر بشناسی، یعنی باعث شده که بیشتر به طرحواره‌هات فکر کنی، بیشتر به آسیبایی که حالایی که الان داری، حالا چون رو خودت کار کردی، خیلی ها میرن درونش غرق میشن، ولی شاید باعث بشه که مثلا من خودم بعد اون حال تازه فهمیدم چه چیزایی آرومم میکنه، چون دنبالش گشتم. یعنی مثلا من هیچ وقت فکر نمی کردم طبیعت رو انقدر دوست دارم، یا کمپ کردن رو حتی دوست دارم، یا با چیزای کوچیک، خیلی کوچیک میتونم لذت ببرم. وقتی که اون حال وحشتناک تموم میشه، تو یهو به خودت میای میبینی که کوچیکترین چیزا چقدر قشنگن وقتی استراب نداری. مثلا برای من حتی دیدن مثلا طبیعت یا نور خورشید بدون استراب خیلی شیرین بود.
میفهمم چی میگی. بذار منم یه ساید دیگر رو بگم که یه مدل دیگرش هم دوستان بشنوم. من توی اون دوره بحرانی که بیشترین چیزی که فهمیدم اینه که چقدر باید قاطعانه تر کاری که دلم نمیخواد انجام بدم و بیان بکنم. یعنی چیزی رو که نمیخوام تو زندگیم باشه رو خیلی راحت تر بگم و نگفتن رو در واقع تو خودم تقویت کنم. شاید بزرگترین تغییری که اون دوران سخت برای من داشت ابراز قاطعانه ناخوشایندام بود. من همیشه مشکل داشتم، همیشه به ساز آدما میرقصیدم، همیشه کاریو میکردم که دیگران خوشحال بکنم. الان به قیمت اینکه خیلی چیزا رو تو زندگیم از دست بدم، خیلی از آدما رو از دست بدم، اما حس درونی خودم رو سعی میکنم انکار نکنم، چون فهمیدم چیزی که به هر دلیل در مقطع فعلی باعث خوشحالی من نیست و خوشایند من نیست باید بهش توجه بشه. اگر بهش توجه بکنم رشد میکنم، و اگر نگفتن رو یاد نگیرم و در مقابل ناخوشایندام سر تعظیم فرود بیارم و تن بدم به چیزی که نمیخوام، باید منتظر آسیب‌های بیشتری باشم. یعنی تو یه ساید دیگر رو گفتی که از چیزای کوچیک یاد گرفتی لذت ببری، من میخواستم یه ساید دیگر رو بگم و اونم برای من این بود که به چیزی که نمیخوام تن ندم و بهاشو بپردازم. بهای تصمیمات هم رو یاد گرفتم بپردازم، ولی کاری که دلم نمیخواد رو نکنم، چون موقعی که اون باور رو نمیپردازم و کاری که دلم نمیخواد رو میکنم آسیب بیشتری در دراز مدت میخورم. شاید این بزرگترین تجربه من از این دوره بود.
خیلی جالب بود. حالا این حس خودشو داره میگه، اون زمان وقتی که حالا افسردگی داشته چه فکری میکرده، حالا به خودش میگه. خیلی زیاده ولی یه تیکایشو بگم. میگه من آن زمان، این وحشتناک است، من حالا چه چیزی؟ من آن زمان زندگی ذهن من سنگینی آن من حالا هیس تمامش کن تو فقط کمی درون یک لحظه گیر افتاده ای.
یه کوچولو آرومتر میخونی که
آره چیز
آره
نیزن آره
یکم یعنی
تو فقط درون یک
اصلا
لحظه
آرومتر
کمی
بخون
گیر
آرومتر
افتاده ای.
بخون
آره باش
من فلان این شکل
من آن زمان آندره ترکم می کند. من حالا نه نه نمی کند. با تو ازدواج می کند. که در آخرم واقعا باش ازدواج می کند. من آن زمان هان انگار که کسی می آید با آدم به در نخوری مثل من ازدواج کند. کسی این کار را می کند؟ خیر. من حالا بله ببین تو بهتر می شوی. و خیلی زیاد من
قشنگ
حالا
بود.
و من قبلی داره، ولی میگه که چقدر تفاوت حال الان با حال قبلیش فرق داره. یعنی اون زمان همه چیز رو تیره و تار میدیده و خودش رو بدترین آدم میدیده و حالا که بهتر شده میبینه که نه، به اون دارکی هم که فکر میکرده نیست، همه چیز قشنگ تره.
چیزی رو میخوام بگم. من یه تایمی فکر میکردم زندگی، من دو تا بحران خیلی شدید رو تجربه کردم. یکی 18 سالگیم بود، یکی هم تو همین چند سال اخیر بود که الان داشتم میگفتم. افسردگی و اینجور چیزا این شکلی نیست که شما فکر کنید یه بار تجربه میکنید مثلا تموم میشه بدنتون واکسینه میشه. ممکنه چندین بار چندین دوره و حتی به مدت طولانی درگیرش باشید. پس اگه الان از دوره گذشتید اینجوری نیست که خودتون رو ول بکنید، فکر کنید بدنتون بیمه شخص سالس گرفته تا آخر عمرش. شما ممکنه به هر دلیلی دوباره تو مقطعی درگیر این مسائل بشید. پس باید یاد بگیرید که همواره حواستون به خودتون باشه، همواره به حس و نیاز و خواسته و خوشایند و ناخوشایندتون اهمیت بدین، چون گذر زمان ممکنه ما رو در وضعیت‌های مختلفی قرار بده که باورمون نمیشه.
خیلی جالبه. دقیقا یه چیزی که کتاب میگه، میگه من پذیرفتم که افسردگی میره و برمیگرده، هنوزم به برمیگرده، ولی به اون شدت و سختی قبلی نیست. چرا؟ چون پذیرفته و یاد گرفته باشه چجوری برخورد کنه.
حالا مرسی که اینو گفته، ولی من اون دوره‌ای که توی 18 سالگیم تجربه میکردم فکر میکردم بدترین دوره زندگیمه. چیزی که توی 29 سالگیم تجربه کردم یه چیز وحشتناکتری بود که اصلا فکر نمیکردم چنین چیزی رو ممکنه دوباره تجربه کنم. دخترم دیگه در مورد سالهای بعدم کلا نظری نمیدم، چون واقعا
شاید.
نمیشه. یهو میبینی با یه چیزی روبرو میشه که تو خوابم میدی. بله شاید تجربیاتی که کردی برای خروج از بحران بهت کمک بکنه، ولی گاهی انقدر فشار بیرونی سنگین تر از توان توه که هر چقدر مهارت به کار میبری انگار بی اثر میشه. یعنی میخوام بگم با احترام به نظرش که جالب هم گفته، ولی واقعا نمیشه همیشه این شکل نگاه کرد، چون ممکنه در آینده اتفاقاتی پیش
ولی
بیفته
یه
ما تو
چیزی
خوابم
هست
نمیبینیم.
همیشه کوچکتر از ماست افسردگی. یعنی باید به این حس کنیم، منظورم از کوچکتر اینه که بدونیم گذراست، همون جور که حالا بعد قبلیمون گذشته این افسردگی هم
ببین
امکان گذرش هست.
اینی که گفته اینش خیلی قشنگه، ولی برای کسی خوبه که از این دوره گذشته. الان دوستی که داره این اپیزودو گوش میکنه و در اوج افسردگیشه،
آره
شه،
نمیتونه اونو
این
بفهم.
جمله اصلا به
آره.
دردش نمیخوره، فقط یه جمله انگیزشی پوچ براش به حساب میاد، چون اون انقدر درد داره که الان اینکه میگذره میگه خب با خودش میگه به درک، میخواد بگذره، من دارم دیوانه میشم، چی میخواد بگذره. من این دوستی که چنین حسی رو داره کاملا درک
آره.
میکنم. اینجاست که میگم حتما باید آدم کمک بگیره از متخصص، چون واقعا کسی که در اوج بحران اصلا این جملات رو درک نمیکنه. با اینکه جملهش قشنگ و جالبه، اما نمیشه خیلی بهش اتکا کرد، چون واقعا تو بحران آدم مغزش دیگه کارکرد طبیعیش رو از دست میده.
خب آره دقیقا همینه. و راست میگه، نمیشه اون حال، کسی که تو اون حاله هر چقدر هم بهش بگیم این حال گذراست، نمیتونه اینو
بذار چیز دیگر
بفهمه.
هم بگم همینجوری حالا حسش اومد. من کتابایی رو که چه خودم میخونم، چه پادکست ازش درست میکنم، چه دوستان میان اینجا صحبت میکنندمش، من هیچ کتاب و هیچ کسی رو 100% قبول ندارم. حتی خودم نسبت به خودم هم همینم. خیلی از حرفایی که میزنم بعضی اوقات ممکنه که در آینده روش ادیت بدم، اگرم لازم باشه حرفی رو تغییر بدم که زدم وجودش رو دارم بگم اشتباه کردم، چون که به نظر من هیچ کسی کامل نیست. یعنی من کتابهایی که خوندم، بهترین کتابهایی که خوندم، نهایتاً 70%ش رو قبول داشتم. یعنی هیچ کتابی نیست بگم با 100% حرفای نویسنده موافق بودم. الانم این کتاب از نظر من یک مرجع مثلا
نه
اینجوری
مرجع
نیست،
نیست.
میدونی؟
این تجربیات
آره، یعنی
شماست.
میخوام بگم چیزی که برای من فوق العاده کتاب جالب و جذابی بوده، ولی میخوام بهتون، یعنی به دوستانمون بگم، فکر نکنید حتی صحبت های خود من، اصلا در مورد خودم میگم دیگه، اینا شما به همه چیز ربط بدین، از صحبتهای من شاید 70% واقعا امیدوارم 70% باشه، حالا ممکنه برای بعضی 2% هم مفید نباشه، ولی من تلاشم میکنم در حد توانم حرفایی رو بزنم که مفید باشه، ولی واقعا شاید در عمل برای شنونده 50% مفید باشه، 60% مفید باشه. امیدوارم اون 60% رو بگیرید، چون من نوعی هم آدم کاملی نیستم و ممکنه جاهایی نواقصی داشته باشم، صحبتام ایراداتی داشته باشه که در آینده خودم بهش پی ببرم. پس نسبت به کتاب ها هم همینجوری نگاه بکنید، برداشتی که به دردتون میخوره رو ازش بگیرید و جاهایی که به نظرتون نویسنده گوینده حرفی رو میزنه که باحال نیست، خیلی یا به مزاق شما خوش نمیاد یا نمیدونم فازشو نمیگیرید، لزومی نداره همه حرفای اونا قبول بکنید. ممکنه که درست گفته باشه، شما بعداً بهش برسید، ممکنه که واقعا هیچ وقت نتونید اون مبحثو بپذیرید. برای همین به نسبت برداشت خودتون، برداشت از هر مطلبی داشته باشید و ازش بگذارید.
حالا یه کار جالبی کرده آقای مدحت، اومده آنلاین تو توییتر از آدم پرسیده که دلیلتون برای زنده ماندن چیه. حالا این زمان زمانیه که اینستاگرام نبوده، مال فکر کنم 10 سال پیشه، و جواب آدم ها خیلی جالبه. ببخشید من اصلا کتاب خونه خوبی نیستم اگه توپق میزنم، ولی یکیشون نوشته دوستان، خانواده، پذیرش، حرف زدن از آن، دانستن این که سگ سیاه عاقبت میرود. سگ سیاه عاقبت.
من عذرخواهی میکنم،
من واقعا
اگر اشکالی یک رو ببین آخه میخواید سریع بخونید. آره. عجله ندارم اپیزود تموم بشه. نمیم چرا. آره. امیدوارم سگ سیاه عاقبت از بین برم.
من گفتم کتاب خونه خوبی نیستم، انقدر وقت
خیلی قشنگ صحبت کردی،
بلند نخونم،
خیلی به نظرم قشنگ بود. نه خیلی هم شما، خودم هم شاید الان بگیرم کتاب رو. آره. مشکلی داشته باشم، ولی من عجله نداریم که الان اپیزود تموم بشه، که آروم بخون
باش.
بعدی الان اصلا یه بار خودت بخون
باش. صاف و ساده، بچه هایم آنها نخواسته بودند مادری را داشته باشند که گاهی برای سرپا ماندن باید تقلا کنند.
قشنگ.
یوگا، بدون اون نمیشد. فهمیدن اینکه بیمار بودن مشکلی نیست و یک راه حل سریع وجود ندارد. غم نبودن شما برای دیگران بزرگتر از دردی است که از زیستن میکشید.
ببین بین هر دو مورد دیگه میخونی مکسی بده مثلا، یا بگو بعدی.
بعدی.
اینو یه بار دیگه بخون چون قشنگ گفته بود.
غم نبودن شما برای دیگران بزرگتر از دردی است که از زیستن میکشید. یعنی خیلی جالب بودن، یعنی این که بعد از این که اگه بخوای بلای سر خودت بیاری به این فکر کن که خانواده دیگه هم دوستات چه حالی.
به ما ربطی نداره این موضوع.
این جمله‌ای
که کاملاً میشه روش بحث کرد، این جز چیزایی که باید با استاد فیروزی یه بار در مورد صحبت بکنم، چون کلن این داستان این که ما به خاطر دیگران بخوایم تصمیم بگیریم، حالا به هر صورتی از فرافکنی میاد و چیزی که فرافکنی میاد باگ داره، واسه همین این موضوعیه که فکر کنم بعدن یه اپیزود در موردش حتی بسازیم. خب
یکی خیلی جالب نوشته دلایل زنده ماندن من: آینده، سرزمین کشف نشده، برای پیدا کردن و ملاقات با آدمهایی که اشاره هایی بیمزه به پیشتازان فضا را دوست دارند. بعد
پوینتر داره میره، پوینتر داره بدتر میشه.
آره یکی دیگه نوشته بود آره یکی نوشته بود، حالا چند تاشو میگم زیاده، یکی نوشته بود دوست صمیمیم، یکی حتی پتاش، سگ و گربش. نه یکی نوشته بود کی از گربم مراقبت کنه اگه من بمیرم. یعنی چیزای خیلی کوچیک، یکی چیزای ساده، حمایت شوهرش، خانوادش و بچه‌هاش.
تو جواب خودتو بده، توییت خودتو بگو، اگه توییت می‌خواستی بزنی تو جواب چی بود؟
دلیل برای زنده موندن کنجکاویم راجع به چیزایی که ندیدم و کشف نکردم، احساساتی که تجربه نکردم و لذت تو حال زندگی نکردم. یعنی من خیلی وقتا توی حال زندگی نکردم، حالا به خاطر ترسام، استرسام، حرف بقیه، و دوستم تجربه کنم توی حال زندگی کردن. و خب راه‌های زیادی دارم برای زنده موندن فکر میکنم.
من اگه بخوام یه دلیل بگم، میتونم اینجوری بگم که دوست داشتم این حسی که الان به خودم دارم رو تجربه بکنم. من خیلی از تایم‌های زندگی خودم رو دوست نداشتم و حسی که الان به خودم دارم رو خیلی با جون کندم به دست آوردم. خیلی جاها هم اپیزود درست کردم، هم پست گذاشتم در مورد اینکه ارزشمندترین آدم زندگی هر کسی خودشه. شاید بزرگترین دلیلی که من انگیزه زندگی میداد این بود که یک بار هم که شده خودم رو واقعا با تمام قلبم دوست داشته باشم و حسی که لایقش بودم رو به خودم بدم. یعنی نه به عوامل بیرونی میخوام ربطش بدم، نه به کشف دنیا میخوام ربطش بدم. شاید بزرگترین چیزی که من دلم میخواست قبل مردنم تو درونم تجربه کنم اینه که همون صلح درون، شاید پادکستی که درست کردم با خودم از درون به صلحی برسم. نمیگم 100% رسیدم بهش، شاید 60% بهش رسیدم، ولی دوست دارم این حس رو تجربه بکنم که حالم با خودم و زندگیم خوب باشه. این شاید با گپی بود، جای خالی بود توی زندگیم که دوست داشتم تجربهش بکنم و دلیلیه که در واقع روبرو شدن و پذیرش و دوست داشتن درونم برای من انگیزه زندگی میده و این شاید هیچ عامل بیرونی توش نباشه،
قشنگ
حسی بین خودم و خودمه.
قشنگ بود. حالا اومده طبق باز تجربیات خودش یه چیزایی گفته که حالشو بدتر میکرده، یه چیزایی که تو اون حال حالشو بهتر میکرده. یکی چیزایی که خیلی تاکید میکنه روش دویدنه، بعدش حرکات کششیه، یعنی انرژیشو تخلیه میکرده، یه سری حرکات کششی مثل یوگا، بعدش هم مدیتیشن انجام میداده که خیلی مثلا که توی زندگیش تاثیرات خیلی مثبتی
من یه
داشته.
اپیزود در مورد افسردگی هم گفتم، اپیزود تولید میکنم در مورد افسردگی هم قطعا تولید خواهم کرد و ورزش کلا اصلا فرق نمیکنه شما چه مودی دارید، ورزش رو باید به عنوان یک اصل زندگیتون نه فقط به خاطر فواید جسمیش، به خاطر فواید روحی انجام بدید. ولی جالب بود اینکه گفتم
حالا چیزایی که حال خودش رو خیلی بد میکرده، قهوه، کمبود خواب، تاریکی، سرما، ماه سپتامبر، خیلی جالبه، ماه اکتبر، حوالی ساعت 3 نصف شب، انقباض عضلات، نگرش منفی، دوری از کسانی که دوستشون داشته، زمان درازی نشستن، تبلیغات، احساس نادیده گرفته شدن، 3 صبح از خواب بیدار شدن. اختال برد پیش اومده.
سوال برام پیش اومده، چه سوالی پرسیدی. من 3 سال نان استاپ تقریبا درد روانتنی داشتم، سایکوسوماتیک، قفسه سینم درد میکرد و همش فکر میکردم قرار سکته بکنم. یه بارم رفتم بیمارستان، گفت دکتر آقا شما حال تمام بهتر پاشو برو، که اینم دقیقا به خاطر دردای سایکوسوماتیک روانتنی که خیلی موضوع پیچیده ای و اینم بکنم با تمامش اپیزود. بس من عذرخواهی میکنم دارم هی میگم باید بسازم، چون انقدر موضوعاتیه که مهمه باید جداگانه پرداخته بشه. اگه میدونید یا اطلاع دارید میدونید چقدر چیز عجیب غریبیه، دردهایی که ریشه های روانی داره و اصلا نمیتونی از علائم پزشکی بفهمیش. اما گفتی 3 نصف شب. من 84 کیلو بودم و بعد 1 سال و نیم شدم 110 کیلو، 26 کیلو. من مدرک درجه 3 مربیگری بدنسازی هم دارم. 26 کیلو برای من که بزرگترین تفریح زندگیم ورزش بود، اصلا عجیب ترین تجربه بود. من 26 کیلو چاق شدم. خب نمیدونم حالا تو، من خیلی سال قبل میشستم، من هر روز ورزش میکردم، بعضی وقتا روزی 2 بار ورزش میکردم. یعنی اصلا کلا ورزش تفریح من بود، حالا خیلی تفریحشون هرچی، من اینا ورزش برای من تفریح بود. چرا به نظرت از شدت استراب نصف شب پا میشدم،
غذا
دوچار افت
میخوردی؟
قند میشدم؟ نه، من تقریبا 2 سال، حالا شاید 1 سال و نیم، نصف شب نمیدونم چرا این ترکیبم میخوردم، چون احساس میکردم قندمو سریعتر میاره بالا، کلوچه و نوشابه میخوردم.
کلوچه و
کلوچه و نوشابه، خیلی
نوشابه.
ترکیب احمقانه شاید باشه ولی همین بود.
خوب
من
میشد
دو
حالا؟
سال روان، ببین بدنم که افت قند پیدا نکرده بود لزوما، ولی نیاز روانیم بود.
میفهمم.
من تقریبا 1 سال و نیم ساعت 2، 3 و 4 بیدار می شدم و اونها رو می خوردم و می خوابیدم و من 26 کیلو چاق شدم. چه دوران عجیبی داشتم ها،
آره
دلم از خودم سوخته
الان
کرد.
باورت میشه خودت گذشته؟ فهمی کردی
آره
ازش
باورم
بیای
میشه.
بیرون؟
ببین شایان تو اپیزودی که توی اون گپ خودمونی ضبط کردیم یه حرف جالبی در مورد من زد، گفتش که تو همیشه واسه هر چیزی میجنگیدی، وقتی راه بسته میخوردی بازم تلاش میکردی. حالم خیلی بد بود ولی با تمام وجودم میجنگیدم که خودم رو نجات بدم. یه انگیزه ای واسه زندگی کردن همیشه تو اون بوده که تو بحرانا سعی کردم بجنگم. هیچ وقت نمیدونم، حالا بقیه دوستان شاید تجربه متفاوتی داشتن، من تو بحرانا سعی کردم بجنگم، با اینکه خیلی جاهام ناامیدی و تجربه کردم ولی جنگیدن و همیشه به تسلیم شدن ترجیح میدادم. یعنی دوست دارم روزی هم که اگه قرار بمیرم در حال تلاش باشم در بمیرم. دوست ندارم از سرت، نمیدونم چجوری بگم، اینکه رها کردنه برام هیچ وقت مفهوم نداشت، چون به نظرم یه بار فرصت زندگی داریم، تو بحرانم که هستی باز باید بجنگی برای اینکه دوباره سر پا بشی. اگه رها بکنی خودت، ممکنه در باتلاقی فرو بری که باورت نمیشه، پس مجبوری یه سری جا به خودت کمک بکنی.
جالب بود. حالا چیزای دیگه ای که حالشو بد میکرد، الکل. حالا یه چیز جالب میگه، فیسبوک گاهی، توییتر هم گاهی. حالا تو چیزایی که حالشو خوب میکنم جالبه، فیسبوک گاهی، توییتر هم گاهی. یعنی این تعادله چقدر مهمه که تو از هر چیزی چجوری استفاده کنی.
من اینستاگرام خیلی حالمو یه دوره بد میکرد، خصوصا دوره که همش خونه بودم، نگاه میکردم همه سفر و تفریح و این ور اون ور، من خونه نمیتونم برم بیرون، داشتم دیوونه میشدم. 6 ماه اینستامو دیاکتیو کردم، اینستاگرام شخصی ما ها، فقط تو پیجای پابلیک هم پست میذاشتم، نگاه نمیکردم کی چیکار میکنه، یعنی زندگی دوستامو دیگه نگاه نمیکردم، چون حالمو کاملا خراب میکرد. ولی
جالبه.
پیجای کارین فعال بود، اونم حالت درمانی برام داشت. یعنی همین که میگی، یعنی تعادل توی این موضوع تو میتونه کمک کننده
یه
باشه.
چیزی که اینستا بر من ایجاد میکرد موقعی که حالم خوب نبود، وقتی اینستا رو باز میکردم فکر میکردم که چقدر زندگی بقیه من بهتره و من دارم درد میکشم، همه خوش و خورم و خوشحال دارن زندگیشون رو میکنن، به پیشرفتشون ادامه میدن، همه چیز چقدر خوبه و این حال من رو بدتر میکرد. در صورتی که هیچ وقت فکر نمیکردم اون اینستاگرامی که ما میبینیم یه ویترینه، شاید اون آدم اون پشت خیلی حالش بد باشه ولی هیچ وقت نمیاد از حال بدش استوری بذاره، همیشه داره از خوشبختیش و خوبیش میذاره.
ببین من به اینستاگرام خیلی نقد دارم، حالا نمیخوام خیلی واردش بشم، جدیدن یه سری تغییراتی کرده، خیلی خوشحالم و واقعا دم کسایی گرم که وجودشو دارن و میان از گری کردنشون، از غمشون حرف میزنن. تو بعضیشن فیکه، یکم حالت شواف داره، باحال نیست. یعنی معلومه که طرف خواسته یه ویوی بگیره، حالا رخ عقابی گرفته، مثلا من به دردام احترام میذارم، اونا رو نمیگم، ولی واقعا باز اونا رو ترجیح میدم به آدمایی که فقط یه نمایش فیک از خوشیاشون دارن. خیلیاشون هم تازه آدم باشون معاشرت میکنه، نه درون داغونن ها، ولی میان باز جلو دوربین میخندن. خب یه دردات هم بگو دیگه، همه فکر میکنن تو چه زندگی بی‌نقصی داری، بعد پشت صحنه تو میبینید شبتون نمیتونی با آرامش صبح بکنی، باید هزار تا قرص بخوری که فقط بتونی بخوابی. داستان اینه که اینستاگرام یه باگی که داشت که داره کمتر میشه، اینه که آدما سعی میکنن چهره بی‌نقص خودشون نشون بدن. باز یه مقدار بهتر شده ولی هنوز خیلی فاصله داره، اما هر چقدر آدما یاد بگیرن که خودشونو واقعی نشون بدن، اوکی من فلان جا میرم ولی بعدش تو همون هتلی که رفتم دارم گریه میکنم از درد، من میرم سفر خیلی هم خوش میگذره و تو همون سفر چند تا اتفاق میاد که میخوام سرمو بکوبم به دیوار از شدت ناراحتی و عصبانیت. خب اینا رو هم بگیم دیگه.
دقیقاً آفرین. تو همین کتاب هم میگه چقدر جالب، میگه که رفته بوده دوست دخترش براش بلیط پاریس گرفته بوده که روحیه‌شون عوض شه و براش زجر بوده رفتن به پاریس. یعنی داره میگه تو وقتی حالت بده.
این چند سالشه؟ این رفیق خودم، این دوستم.
40 خورده ای سالشه.
من با پیدا کنم کجا شفیلد بود؟
الان انگلیسی بود، الان نمیدونم کجاست ولی اینستاگرامش هم هست. آره خیلی جالبه، میگه زیر برج ایفل هم باشی وقتی حالت بده حالت بده، یعنی تو هی حالا محیطتو تغییر بده، یه کاری بکن. ولی جالبیش اینه تو اوج اون حال بدی وقتی میرن سفر به طرز عجیبی حس میکنه یه ذره حالش بهتر میشه و میفهمه چقدر سفر تو اوج حال بعدش هم میتونه کمکش کنه. چون سفر از نظر من خودم عاشق سفرم و کاری که با خود من میکنه، وقتی که تو محیط تغییر میکنه برای یه مدتی کل ذهنت خاموش میشه و انقدر چیزای جدید میبینی و انقدر آدمای جدید میبینی و زندگیای مختلف میبینی. اصلا دلیلی که من دوست دارم وقتی میرم سفر با مردم بومی آشناشم، بدونم مدل اون کشور چجوریه، غذاهاش چجوریان، نه فقط حالا تفریحاتش، مردمش چجوری زندگی میکنن، اینه که از قالب زندگی خودت میکشتت بیرون، میبرت تو زندگی بقیه و میبینی که چقدر دنیا چیزای کشف نشده برای تو داره، یعنی چقدر چیزا هست که تو ندیدی و همین یکی از دلایل زنده موندن من.
تحلیل قشنگی. من تو اوج افسردگی از خونه نمیتونستم بیرون برم بیرون دیگه، سفر که پیشکش، برای همین اینو هر کسی باید بر حسب زندگی خودش ببینه چجوری. یعنی این یک نسخه جامع نیست به نظر من، برای یه سری ممکنه جواب بده، برای من دقیقاً ورژن برعکسش جواب میده. من ترجیح میدم هیچ کاری نکنم، ترجیح میدادم تو حال خودم باشم، ترجیح میدم با خودم ور نرم که هی بخوام خودم مجبور بکنم برم.
البته این سفری هم که رفته بعد از اون حال خیلی
خب
فاجعه
آره
شا،
من دارم در
یعنی
اون،
تو اوج حال بعدش نرفت.
یعنی میخوام بگم هر کسی باید ببینه خودش چه جوری. این یه بازم میگم یه کتاب بر اساس زندگی یک نفره، باید ببینید خودتون تو موقعیت چه شرایطی رو تجربه میکنید. خب
مهلت پایان کار، راست میگه، این برای کسایی هم که حالشون خوب نیست خیلی سخته، وقتی هی میبینن که مثلا تایمای آخر کاره ولی تموم نمیشه، هی داره کش پیدا میکنه. ویرایش، خب نویسنده بوده و ویرایش خیلی، اینو من تو هم دیدم، عاشق کار پادکستی ولی وقتی داری ادیت میکنی کلافت میکنه.
وای من واقعا الان
آره
یه دقیقه با من دلیل اینکه دوست دارم اینه که یه تک ثبت میکنیم دیگه،
آره
اصلا از ادیت کردن بیزارم. پایان نامه هم وای،
دوست
یعنی
خوبه تا نویسنده این کتاب
پنج
قشنگ.
بار من پایان نامه رو واسه هماننجویی فرستادم و داشتم دیوانه میشدم، یعنی انقدر خوندم پایان نامه رو که دیگه حفظ بودم، اصلا میدونستم اینجا قراره به نظریه فلان چیز برسم. دقیقا این دوستمون من پیدا میکنم.
از نظر جسمی بیمار شدن، فکر کردن به اینکه احساس افسردگی میکنم. آخ خیلی بده، من این حسو داشتم. اینکه حالا حالت بده، استرس با افسردگی داری، هیچی، فکر کردم به اینکه من الان احساس افسردگی میکنم باز خود اون یه درد اضافه است.
آره دیگه، قوز بالا قوز که
آره
میاد.
آفرین. به اندازه کافی آب نخوردن، ببین چه چیزای کوچیکی نوشته. چک کردن رتبه هم در آمازون، رتبه کتاباشو اینا. چک کردن رتبه سایر نویسندگان در آمازون که ببینه چقدر عقبتر از اونا. تنها رفتن به یک مراسم، مسافرت با قطار، اتاق هتل، تنها بودن.
خیلی قشنگ بود.
آره
ادامه داره هنوز تام بود.
این چیزای بد بود، الان میریم چیزای خوب بود.
آها چه کتاب پربرکتی بود. من خودم دوستم
بعد به من میگی عجله نداریم.
نه صحبت کنیم، ولی من یه چند ساعتی هم قبل اینجا یه شبه جلسه ای داشتم،
بله
الان
بله
مغزم یه مقدار ارور داده،
ارور.
ولی ادامه بدیم دیگه. دیگه
آخرش
آره دیگه، 10 صفحه آخر دیگه بریم.
چیزایی که حالشو بهتر کرد، مشغولیت ذهنی، دویدن، یوگا، تابستان، خواب، تنفس آهسته، بودن در کنار کسانی که دوستشون داره، خوندن اشعار امیلی دیکنسون. من اینو نخوندم، دیکنسون نمیدونم،
شما
ولی
میپذیرین.
حالا نخوندم ولی خیلی دوست دارم بخونم که چجوری بوده. کلان اشعار و اشعار یه سری شاعرها و نویسنده و حالشو خوب میکرد.
چی حال تو رو خوب میکرد؟
فیلم دیدم،
چه جالب. خب چه فیلمی؟
ببین کلا فیلمایی که باعث میشد که از دنیایی که توشم بیام بیرون، بر من بیشتر اون موقع فیلم های خنده‌دار جواب میداد، برای اینکه زندگیم به اندازه کافی غمگین و رومانتیک و
چقدر
افسرده
جالب.
بود.
من دقیقا یه سیستم برعکسی رو تجربه کردم. بیشتر این سریالی که من در تمام عمرم دوست داشتم وایکینگز بوده، یعنی دیوانه این سریال بودم و من توی اون دوران وایکینگز رو میدیدم و جسارت وایکینگا توی اون دوره خیلی به من کمک کرد. من تحت تاثیر این سریال رفتم 2 تا تبر خریدم، اگه دوست دارید ببینید.
بله.
و وایکینگز یکی از چیزایی بود که توی اون دوره، حالا تو میگی خنده و شادی، میخوام بگم ببین چقدر آدم متفاوته.
خشم.
من جسارت و خشم و اون قدرت اون آدم ها و اون جسور بودنشون برای تجربه های جدید خیلی حالمو خوب میکرد. یعنی انگار اونا نمادی بودن برای من از چیزهایی که میخواستم تجربه کنم و نمیکردم و خیلی جالبه. یعنی اون دوره من سریال وایکینگز، حالا نمیگم الان برید ببینید، الان این تجربه شخصیم بود، ممکنه شما انقدر کشت و کشتار داره حالتون هم اول بد بشه، ولی خیلی به من کمک کرد توی اون دوره تا جسارت از دست رفتمو پیدا بکنم. همه گیم آف ترونز رو میدیدن، من گیم آف ترونز رو ندیدم، حوصله نشدم، اجدام داشت، هنوزم ندیدم با اینکه من عاشق فیلم های تاریخی هم. ولی وایکینگز واقعا تجربه عجیبی بود برای من، هنوزم که یادش میفتم یکی از بهترین قسمت های خاطرات من از اون دوره سریال وایکینگزه.
حالا چقدر جالب، من چقدر هم با هم فرق میکنم. تو اینجوری بودی، من حالا جدا از اون که چیزای خنده دار کنم کم میکرد، شدید عشق به فلسفه پیدا کرده بودم، چیزای عمیق. میشستم فیلم های عمیق مثلا اسکار رو نگاه میکردم، کتاب های عمیق میخوندم، شدیدن شمس و مولانا دوست داشتم بخونم و خیلی جالب بودم، حالم خوب میکرد. ولی یه چیزی جالبی که تمام کسایی که توی فلسفه دارن، هیچ کدومشون به اون انتهایی که میخوان برسن نمیرسن، یعنی هنوز همه یه جورایی گم شدن. و
جمع بستن رو نیستم،
نه
ولی
همه که خود مولانا رو دارم میگن،
نه نه
یعنی
همه یا
تهش
هیچش نکن، حالا
آره همه نه،
عبارتش رو تغییر بده. خیلی
ولی خیلی دنیاشون قشنگه و فوق العاده عمیقن. یعنی من واقعا اصلا هر کی واقعا مدت طولانی تو این بازه است خیلی احترام خاصی براش قائلم، چون خیلی مسیر سخت و قشنگیه. یعنی یه مسیریه که وقتی پا میذاری توش تازه میفهمی که چقدر همه چیز عمیق تر از چیزیه که تو فکر میکنی. ولی تو اون عمق رفتن هم حال من خوب میکرد هم بد، چون تو وقتی افسرده ای به اندازه کافی، یعنی من اینجوری بودم، حالا جمع نمیبندم، علائم من اینجوری بود. من وقتی افسرده بودم خیلی نسبت به همه چیز زیادی عمیق میشدم. یعنی یه نفر بهم یه حرفی میزد، 3 ساعت راجبش فکر میکردم، تحلیلش میکردم، حالم بد میشد. و وقتی هی بیشتر این کتابا رو میخوندم، هی بیشتر انگار داشتم دامن میزدم بهش. الان میگم الان خیلی دوست دارم بخونم راجع به این چیزا و برام خیلی جالبه، ولی شاید شاید هنوزم نمیتونم دقیق بگم، اون موقع برای من خوب نبود. از یه لحاظم خوب بود، چون من خیلی نوشتم اون موقع و نوشته هامو الان میخونم برای خودم خیلی قشنگ، برای همین دقیق نمیتونم بگم خوب بود یا بد بود، ولی فازم خیلی با فاز تو فرق میکرد و
طبعا
اینش بر
خریدن منو بیمه باید
آره
بعد تصویر راگنار
میبینی چقدر فازا فرق میکنه. یعنی اصلا دوتا آدم دوره افسردگیشون شبیه هم میتونه نباشه، کاری که میکنن، چیزایی که میبینن. تو بد اخلاق شده بودی یا تو خودت بودی؟
من خشمم به طرز عجیبی زده بود بالا، هنوزم ترکشش هست، گهگداری
منم داشتم این
بعضی رو با
خشم
خاک
رو.
یکسان میکنم. آخه میدونی یه مسئله که من دارم، خیلی دوست دارن خودشونو بهتر نشون بدن. آقا من به عنوان کسی که در مورد صلح درون کار میکنم، من پادکست درست میکنم، من خودم کلی ایراد دارم، چه ادعایی هم ندارم، خیلی جا رفتارام یه رفتاری نشون میدم بعدش پشیمون میشم. نمونهش همین امروز زدم چند نفر رو ترکوندم، حقشون هم بوده، ولی بعدش گفتم نیازی نبود چنین واکنشی نشون بدم.
تازه شانس آوردیم نرفتی دنبالش.
آره یعنی میخوام بگم رفتار خودم خیلی اینجوری نیست. مثلا بعضی میپرسن شما چقدر شبیه پادکستاتی، خب تلاش میکنم شبیه باشم، ولی من آدمم، من آدم پرفکت نیستم که. یعنی میخوام بگم میدونی یه چیزی که توی پادکست من حال نمیکنم باهاش بعضی موقع ها اینه که بعضی فکر میکنم مثلا باید یه ورژن ایدئالی از خودشون نشون بدن، من که آدم پرفکتم، خیلی فهمیده و باشعور و فرهیخته‌ام. آقا من شخصا چنین آدمی نیستم، من آدم معمولی ام، یه سری محاسن دارم، یه سری معایب دارم، کلی اخلاقای بد و مزخرف دارم، میدونم هم که دارم، یه سریاشو میتونم تغییر بدم، یه سریاشو نمیتونم تغییر بدم، اونجایی که بتونم اصلاح میکنم، اونجایی که نتونم میپذیرم، ولی در هر حال یه آدم معمولی و نرمالم. شما هم به عنوان شنوندگان و به عنوان دوستای من همینید، خیلی تلاش نکنید یه آدم پرفکت در خودتون بسازید. اینکه تلاش میکنید یه سری ویژگیتون رو بهتر کنید خیلی عالیه، ولی این به این معنی نیست که الزاما شما تبدیل به سری آدم بی‌نقص میشید. اون شعارهای کاملگرایانه هم که میدن یا خود من اگر دادم، بدونید دادم بهش قرار نیست به 100% برسه. به نسبتی که تلاش بکنید زندگیتون رو بهتر بکنید و حالتون بهتر بشه، بردید. اون ورژن بهترینی که ازش خیلی حرف میزنم به نظر من وجود خارجی نداره. تلاش بکنید که حالتون نسبت به زندگیتون خوب بشه در زمانی که هستید، خیلی گذشته و آیندهتون هم با زمان حالتون مقایسه نکنید.
خب چیزای دیگه ای که براش خوب بوده، نوشتن، خوب غذا خوردن، حمام طولانی، دوش گرفتن، فیلم های دهه 80، گوش دادن به موسیقی، همون تیکه ای که گفتم توی چیزای ناراحت کننده بود، فیسبوک گاهی، توییتر گاهی، یعنی هم خوشحالش میکرده هم ناراحتش، پیاده روی طولانی، درست کردن بوریتو، آسمان و دیوارهای روشن، بانک روزهای بعد.
چی؟
بانک روزهای بعد. بانک روزهای بعد.
حالا اینو اصلا ما
نمیدونم
میگیم
چی بود. اتاقهای بزرگ، بعد بوی نان، پوشیدن لباس تمیز، فکر این که من چیزهایی دارم که به حالم مفید است، غرق کردن خودم در چیزی که دوست دارم. و این چیزهایی بوده که حالشو خوب میکرده.
ادامه داری
کامنتی
دیگه.
داری؟ نه
نه
تموم
دیگه
شد.
سکوت دارم. آره تموم شد. من کامنته مون
آره،
رو
چیزایی که حالش رو خوب میکرده اینا بوده
چه حالی تو
و
رو خوب میکرده؟
حال منو همه آره هموم خیلی حالم رو خوب میکرد، خیلی دوست داشتم آب وقتی میرفت رو سرم آرامش پیدا میکردم. دیگه یوگا چقدر به من کمک کرد، واقعا معجزه بود تو زندگی من و نمیدونم چرا الان خیلی ازش فاصله گرفتم. واقعا وقتی اومد تو زندگی من خیلی تصمیمات جدی گرفتم یهو بر زندگی.
من بیشترین چیزی که حالمو خوب میکرد سوشیال میدیا بود.
واقعا
آره اونجا که گفتم پیج شخصیمو میوت کرد، چیز دی اکتیف کردم، چون دیدن خوشی های دوستام حالمو بد میکرد. ولی پیج پابلیکم که میومدم از دردام صحبت میکردم و در مورد مشکلاتم حرف میزدم و پادکست درست میکردم، عمده ترین عامل بهتر شدن حال من بود. یعنی در واقع اصلی ترین عاملی که حال منو خوب کرد حرف زدن در مورد مشکلاتم بود. نمیدونم، باز من میگم من پیجم بر اساس حل کردن مسائل خودم درست کردم. پادکستم هم واقعا موضوعاتی که انتخاب میکنم تجربهشون کردم. برای همین یکی از نقاط عطف توی اون دوره دقیقا صحبت کردن در مورد دردهام بود. الان که فکرشو میکنم اینم اون بیشترین اثر تو بهبود حال من داشت. خیلی
جالبه،
جالبه.
خیلی جالبه. آره مشاوره به منم خیلی کمک کرد، خیلی زیاد. وقتی حرف میزدم خیلی آروم میشدم.
یه دیگه که خیلی بهم کمک میکرد آشپزی بود. من عاشق آشپزیم. ورزش خیلی بهم کمک میکرد. چیز دیگه که بهم کمک میکرد حرف زدن بود، نه الزاماً حالا توی سوشال مدیا، با دوستا خانواده، یعنی برون ریزی اینجوری بگم. یه سری دیگه هم که خیلی برام جالب بود توی اون دوره احترام به احساساتی بود که سعی میکردم همیشه انکارشون بکنم. یه کارهایی که ما میکنیم حس هامونو میخوایم انکار بکنیم. اونجایی گفتم خوشایندها و ناخوشایندامون رو درک باید بکنیم. موقعی که ما شروع میکنیم انکار کردن احساساتمون، به همون نسبتی که انکار میکنیم از خودمون دور میشیم و به نسبتی که حس ها، خواسته ها و نیاز ها و خوشایند ها و ناخوشایند هامون رو میبینیم به خودمون نزدیک تر میشیم. یکی از چیزایی که تو اون دوره خیلی به من کمک میکرد که با تکنیک تخلیه فکر که توی بخش 23 شادی درونم توضیح دادم که چجوری باید انجام میدید، اون بود که من یاد گرفتم به حس هام احترام بذارم. مثلا دلم نمیخواست یه جا برم، نمیرفتم. یه کاری نمیخواستم بکنم، نمیکردم. این شاید چیز ساده ای به نظر بیاد، ولی تو اون دوره خیلی به حال خوب من کمک کرد و این به نظرم خیلی جالب بود. حالا گفتی اینا به نظر من اومد.
یه چیز دیگه من بگم، من وقتی حرف میزدم راجبش و میفهمیدم اونقدری که تو مغز من گنده نیست، گنده است گنده نیست. یعنی انقدری که فهم کردم افسردگی یه چیز غول وحشتناک فاجعه است، وقتی بیرون می آوردمش و راجبش حرف می زدم با دیگران، ریاکشن ها رو می دیدم، اونقدرم آدم عجیبی نبودم. و این باعث می شد که بفهمم اون فاجعه سازی که دارم تو ذهنم می کنم به اون شدت وحشتناکی که تو مغز من می ذره نیست. این هم یه چیزی بود توی ذهن من. بعد یه جمله های قشنگی نوشته به اسم خودیاری، گفته چطور زمان را متوقف کنیم با بوسه، چطور در زمان سفر کنیم مطالعه، چطور از زمان بگریزیم موسیقی، چطور زمان را حس کنیم نوشتن، چطور زمان را رها کنیم با تنفس.
قشنگ.
آره. و یه چیز دیگه هم راجع به زمان گفته خیلی جالبه، میگه حال بد باعث میشه که ما بیشتر زمان را حس کنیم.
آخ آخ آخ، مدرسه که تموم نمیشد زنگ آخر. هر یه دقیقهش یک ساعت میگذشت. دقیقا درسته. آدم موقعی که حالش خوبه زمان برای زودتر میگذره و وقتی حالش بده زمان رو قشنگ حس میکنه.
آره. و در آخر هم چیزی که میگه، میگه ما تو این دنیا خیلی کوچیکیم، خیلی دنیا چیز بزرگیه و فکر نکنیم الان تنها کسی که داره این حالای بد رو تجربه میکنه ما این، و سعی کنیم که بپذیریم و درکش کنیم. یه سری توصیه هم کرده بهمون، خیلی زیاده، من چند تاش که جالبه رو میگم. حدود یه عالمه، 40-50 تا توصیه.
چند تاش بخونیم؟
آره.
بچه آخر برنامه
یکی دیگه میگه وقتی که شادمانی قدر اونو بدونید.
چی شده؟
وقتی که شادمانی، خوشحالی قدرشو بدون، یعنی قدر اون خوشحالی تو بدون. قبل گفتم
خب، نه من خودم میکنم.
مراقب سه‌شنبه ها باشید، همینطور ماه اکتبر خیلی از اکتبر بعدش میامده.
حالا اون نظر شخصی جا.
آره. بیشتر از حرف زدن گوش دهید. حواست هم باشد که شما تنفس میکنید. این تنفس رو خیلی تو کتابش تاکید میکنه
حالا
راجبش.
یه چیزی گفت، میدونستی زبون موقعی که استراحت میکنه به سقف زبون میچسبه؟
بله
دوستان الان که سکوته، یعنی شما شنونده اید الان، ببینید که زبون استراحتش رو سقه. من موقعی که اینو فهمیدم بعضی موقع بهش فکر میکنم. حالا گفتی نفستون رو دقت کنید.
یه چیز دیگه هم گفته، میگه بدون افکار افکار هستن، اگر هم غیر منطقی هن، تو سعی کن باش منطقی برخورد کنی و مشاهده کننده باش، خیلی باش نجنگ با ذهنت و فکرات.
حرف قشنگی زد.
آره
تکنیک تخلیه فکر دقیقا این کارو میکنه، با آدم کمک میکنه که افکارش از یه زاویه دیگه ببینه. خب
نگران چیزهایی نباشید که احتمالا اتفاق نخواهد افتاد. در لحظه زندگی کنید. به حرف های مربی یوگا در یوتیوب گوش بدید.
اون جمله ای که گفته رو خیلی موافقش نیستم. اصلا نمیتونی بگی نگران باشی نباشی، خیلی به اینکه نگران باشید یا نباشید نمیتونید فکر کنید، فقط میتونید کاری که میتونید رو انجام بدید، چون ما نمیتونیم تعیین بکنیم نگران باشیم یا نباشیم، فقط میتونیم مسیرمون رو ادامه بدیم.
یک کتاب را بدون فکر کردن به تمام کردنش بخوانید. فقط آن را بخوانید. از هر کلمه، جمله و پاراگراف لذت ببرید. آرزو نکنید تمام شود یا هرگز تمام نشود. یعنی
خیلی
از اون
قشنگ.
زمان حالش لذت ببرید. در عمیق‌ترین سطوح هیچ دارویی در جهان حال شما را بهتر از این نمی کند که نسبت به آدم‌های دیگر مهربان باشید.
شما در پایان خوندن این کتاب، خوندنت هم درست شد.
خب یه
همین
چیز
رو ادامه
جدید
بدید.
یاد گرفتم، واقعا خیلی وقت بود بلند چیزی نخونده بودم، معذرت میخوام، واقعا گوش همه رو درد آوردم.
نه خیلی قشنگ. خیلی اول از همه مرسی از این کتاب قشنگی که معرفی کردی، خیلی هم قشنگ توضیح دادی، چقدر کتاب جالبی بود، بسیار زیاد من شخصا لذت بردم. دوستان لطفا کامنت بدید، نظراتتون رو بگید، کتاب پیشنهادی هم دارید بگید. حالا من اگه خودم نخونم دوستامو میگم بخونن. بیان اینجا پادکستش کنیم.
یه چیز کوچیکم بگم اینجا جالبه دیگه، آخرشه واقعا. چیزایی که زمانی فکر میکرده هیچ وقت دیگه براش جذابیت ندارن و ازشون لذت نمیبره، خیلی چیزای کوچیکی بوده ولی جالب بوده. طلوع خورشید، غروب خورشید، سگها، اسبها، حیوانات، غذا در کافه، بیرون نشستن و زیتون خوردن، کاهش روشنایی در سینما، کره بادام زمینی، بوی کاج، اینکه یکی از دوستات به تلفن بزنه، حرف زدن با کسی که از همه بهتر میشناسیش، حرکت کبوترها، یوگا، پیکنیک، قایق سواری، دیدن تولد پسرش، نگه داشتن دخترش در آب در اولین 3 ثانیه زندگیش. خلاصه کتابایی که خونده و هر چیز کوچیکش کنار آندریا بودن و همه اینا باعث شده که از زندگیش بتونه لذت ببره. و چیز قشنگش اینه که این آدم اگر به زندگیش پایان میداد هیچ وقت این چیزها رو تجربه نمیکرد.
و این کتاب رو نمی نوشت.
این کتاب رو نمی نوشت. و یه چیز خیلی قشنگی که من باز خیلی از اون جملهش خوشم اومد، گفتش که دوست داشتن ما برای مرگ شاید یه دلیل خیلی زیاد هیجان به زنده بودنه که جلو هیجاناتمون گرفته شده.
چی شده؟
ببین تو یه سری هیجانات داری که جلوش گرفته شده، خب، و دوست داشتی تو زندگی تجربه کنی، یه سری امکانات، یه سری اتفاقا، و اون شوق زیادت به زندگیه و وقتی میخوای بمیری شاید دقیقا واسه اون شوق زیادت به زندگیه که بهش نرسیدی و ترجیح میدی بمیری. این حالا یکی از باورهای نویسنده است ولی در کل اینجوری بود.
خیلی عالی بود، مرسی.
بازم
واقعا
بابت
خیلی
تو
خوب خوندی،
معذرت میخوام.
خیلی قشنگ بود، واقعا لذت بردیم. دوستان مرسی که تو این اپیزود همراه ما بودید، حتما نظراتتون با ما به اشتراک بذارید و موضوع، کتاب یا مطلبی هم اگه پیشنهاد دارید حتما بگید، چون اینقدر کتاب خوب زیاده که من که قطعا نمیرسم همشو بخونم، ولی دوستان خوبی دارم که میخونن و لطف میکنن اینجا خلاصشو میگن، منم استفاده میکنم. مرسی که تو این اپیزودم همراه ما بودین. با آرزوی بهترین برای تک تکتون. شاد و سلامت باشین.
مرسی، خدا حافظ.